السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در موضوع جهنم درباره ظلم بود. ظلم رو معنا کردیم، بعضی از مصادیقش رو، مثل ظلم به الله، ظلم به انبیا و اولیاء دین و ظلم به قرآن کریم، اینها رو هم با بعضی از مصادیق رو عرض کردیم. میخوایم امروز در مورد بعضی از آیات قرآن، یعنی آیاتی رو درباره ظلم و ظلم به مردم مقدار صحبت بکنیم. البته آیات و روایاتی که وجود دارن بیشتر در مورد مطلق ظلم گفته شده، یه مقدارش هم ظلم به مردم هست. اولین آیه سوره مبارک سبأ هست، آیه 42. فلیوم لا یملک بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون. امروز که میگه، یعنی همین قیامتی که برپا شده، شماها هیچ کدومتون دیگه اختیار داره سود و زیانی برای همدیگه نیستید، هیچ کاری نمیتونید بکنید، چی کاری دستتون بر نمیاد. و نقول، و ما میگیم، للذین ظلموا، به کسانی که ظلم کردن، ذوقوا عذاب النار التی کنتم بها تکذبون، بچشید اون عذاب آتشی رو که تکذیب میکردید. خیلی این دقیقه، خواهش میکنم توجهش بفرمایید. انسان ها معمولا به جزای چیزی میرسن که تکذیبش میکنن، یعنی قبولش ندارن، خیلی بهش اعتقادی ندارن. نظام خلقت یه نظام علی و معلولی است، یا به تعبیر قرآن قضا و قدری است. یعنی شما هر قدری رو که انتخاب بکنید، چه قدرهای جمادی، چه قدرهای گیاهی، چه قدرهای حیوانی، چه قدرهای عقلی، چه قدرهای فوق عقلی، به تناسب اون یک قضا، یعنی یک نتیجه دریافت میکنه انسان. مکانیزم خلقت به قدری پیچیده است، به قدری پیچیده است که میلیاردها انسان در طول ده ها هزار سال، ما حالا نسل ما یه نسل تقریبا، شاید اونجوری که دانشمندان میگن 15 هزار سال است که حضرت آدم علیه السلام بوده، ولی قبلش باز همینجوری خدا خلقت داشته دیگه، بعدش هم ممکنه خدا بازم خلقت ها داشته باشه. به قدر پیچیده است که میلیاردها انسان در طول ده ها هزار سال میان و میرن و تمامشون تحت قاعده عمل و عکس العمل هستن، قاعده قضا و قدر. یعنی مکانیزم خلقت به قدر دقیقه و حیرت انگیزه که شما هر انتخابی بکنید تو هر یک از شؤونات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، نتیجهش با خودش هست. اصلا در ذات عمل خود نتیجه قرار داده شده و این تا برزخ و قیامت هم همینجوری هست داستان. چون حجم انسان یه موجود جاودانه است، یه موقعی حجم عمل کردهای خوبش یا بدش تو نظام قضا و قدری دنیا قابل پاسخگویی نیست. یعنی خداوند به این چند میلیارد سالم پاداش بده کمشه، از بس آدم خوبیه و بنیادهایی رو گذاشته با آثار خوب، نمیشه اینو حسابش کرد تو دنیا بهش داد. یا کارهای بدی کرده که اصلا دنیا پاسخگوی همه بدیهای این نیست. یه آدمی که مثلا باعث شده 20 میلیون آدم کشته بشن، اونایی که تصمیم گرفتن کرونا رو فعال کنن تو این کره زمین، ده ها میلیون انسان رو به خاک سیاه نشوندن، مریضی جدا، فشار اقتصادی جدا، نمیدونم قصه ها جدا، از دست دادن ها، فقدان ها جدا، مرگ ها جدا، عزایی که انسان از عزیزترین کسانش باید تحمل کنه به خاطر کرونا، اون چند نفری که نشستن اینو تصمیم گرفتن که این کارو بکنن، این که تو دنیا اینو مثلا چند در ازای چند نفر آدم این باید کشته بشه، حالا شما اینو بذارید بیخ دیوارو بکشیدش، در ازای یه نفر از اون میلیون ها آدمی هست که درگیر این مریضی شدن، خب بقیهش چی؟ بقیه ظلم ها چی؟ کی میخواد جواب بده؟ برای همین عدالت اقتضا میکنه هر کسی، برای همین ما معاد رو قبول داریم دیگه. معاد یعنی استمرار دنیاست، اگه نباشه ظلم به بندگانه. یه نفر ده 15 میلیون آدم رو کشته، 20 میلیون آدم رو کشته، جنگ جهانی رو انداخته یا جنگ های دیگه رو انداخته، صدامی که 8 سال دفاع مقدسی برای ما میگیم دفاع مقدس، 8 سال جنگ تلخی رو راه انداخت، میلیون ها انسان درگیرش شدن، این چجوری میشه جزاشو داد؟ بنابراین این معاد اینجوری هست، ادامه داره تا یک کسی به کل نتیجه اعمالش برسه، کل نتیجه اعمال خودشو دریافت بکنه، یا اعمال خوب یا اعمال بد فرقی نمیکنه، باید دریافت بکنه. پس اول از این لحن رو نگاه کنید، لحن رو. خیلی وقتا افراد این لحن رو که میخونن متوجه نمیشن چی جوریه. ببین لحن میگه که نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تكذبون، ما به ظالمین میگیم بچشید عذاب آتشی رو که تکذیب میکردید. خیلی خیلی میگم مثلا خدا اونجا خیلی عصبانیه، بیا مثلا اونجا کسایی که مسئول هستن خیلی عصبانی و خشمگین هستن، حالا میخوان این دلشون رو خنک کنن، بعد یه دفعه مثلا اینا رو میزنن و نمیدونم میزنن تو آتیش و کودکشون میزنن، مار میاد، عقرب میاد. ببینید نظام، نظام قضا و قدریه، اصلا همینجوری هست، اونی که عذاب رو میچشه این نتیجه کار خودشه، نتیجه تکذیب خودشه. شما نگاه کنید الان تو طول سال 1400 نفر میرن دریا غرق میشن، قبلش هزاران بار شنیدن یا بهشون گفتن یا اونجا هم تابلو زدن که دریا مواجه، کس که شنا بلد نیست نره، احتیاط بکنید. اون که میره و خفه میشه جزای چیو داره میده؟ جزای تکذیبشو دیگه. نه، ده ها هزار نفر در اثر سانحه رانندگی کشته میشن، برای تکذیب چه چیزی کشته شدن؟ چی رو تکذیب کردن که جزاش مرگه؟ تازه این هیچی، یه موقع آدم تصادف میکنه میمیره، یه موقع زن و بچه‌ش رو میکشه، یه موقع میزنه دیگران رو میکشه، عامل قتل خیلی ها میشه. این چیه؟ این چی رو تکذیب کرده طرف؟ قوانین راهنمای رانندگی رو، یعنی سرعت بیشتر نرو، سر خودش رو کلاه میذاره بیشتر از اون سال میده، ویراج نده، لایی نکش، ترمزاتو تنظیم کن، بادتو تنظیم کن، بی خیال رسد از لاستیک، بی خیال سایدگی لاستیک، بی خیال نمیدونم باد ماشین، بی خیال معاینات اتومبیل، بی خیال تکذیب میکنه. الان این بسیاری از آدمایی که کرونا گرفتن، برای چی کرونا گرفتن؟ یه موقع است یه کسی ناقل بدون علامت اومده کنار شما قرار گرفته، شما خبر نداشتید، مظلومید واقعا، یعنی ظلم شده بهتون، یعنی احتیاط کردید، بقیه اومدن به شما یه طوری رسوندن. خیلی از افراد اصلا تو خیابون الان مسخره میکنن کرونا رو، تکذیب میکنن کرونا رو، تبعات کرونا رو تکذیب میکنن. خب الان وقتی کرونا میگیرن میمیرن، جزای چی رو دارن میدن؟ بله؟ تکذیبشون رو دیگه. میگوتم کرونا چه، این حرفا کدومه؟ ما نمیگیریم. این تلویزیون دیدید هم با مصاحبه میکنن دائما. ما فکر نمیکردیم مبتلا بشیم. همین هفته پیش عزیزی نسبت به من محبتی داشت، میخواست منو ببره پیش یه دکتری، دکتر خوب و قابلی هم بود. بعد میخواستیم بریم، گفتش که ببخشید اینجوری شد، ایشون کرونا گرفت مرد، فوت کرد. بعد خودش میگه، میگه دکتر که من پیشش بودم دیدم احتیاط نمیکنه، ماسک نمیزنه. به دکتر کدک ماها نمیگیریم، ما دکترا نمیگیریم، ما خودمون میدونیم باید چجوری بکنیم، ما مبتلا نمیشیم. گفت همون فرداش ایشون مبتلا شد و چند روز بعدم مرد. این تکذیبه دیگه. دندون درد، هزینه سنگین دندان پزشکی مال چیه؟ مال تکذیب چیه؟ اینکه ما بهداشت دهان و دندان تکذیب میکنیم. نه، من دندونام خیلی خوبه، سالم، مشکلی ندارم. بعد یه دفعه میبینی که سهلنگاریه دیگه، تکذیب. نه، بعد میبینی که دندوناش کرم میزنه و گرفتاری، حالا پول هم نداره درستش بکنه، هم درد میکشه، هم باید بعدن تبعات اون وضعیت رو تحمل کنه، هم نمیتونه درستش بکنه دیگه، و مریضی های دیگه و هزاران بلایی که سر انسان میاد مال این استش که انسان قضا و قدر رو تکذیب میکنه. میدونید؟ نمیرسه به خودش. قضا و قدر رو تکذیب میکنه، فرمول ها رو تکذیب میکنه، مربیش رو تکذیب میکنه، بعد نتیجه میرسه بهش. پس جهنم که ما میگیم، جهنمی که اینجا میگه، اینجوری نیستش اونجا یک کسی برای این کسان دل ما، بله ممکنه بنده از یک کسی یه چینه به دل داشته باشم، گذاشتم آخرت، آخرتم دوست دارم ببینم که این داره عذاب میکشه، جزاشو میبینه، اون یه بحث دیگه است. اما اصل عذاب، اصل جهنم از طرف خداوند و نظام خلقت، این طبیعت و نتیجه طبیعی تکذیبه. دقت کنید خیلی مهمه ها. یعنی اینجوری نیست بگی شما منو تکذیب کردید، منو قبول نداشتید، جهنم رو قبول نداشتید، حالا برید جهنم. نه، اصلا تکذیب خدا و تکذیب جهنم خود به خود اثرش همینه، اثر ذاتی کاره. جزاء بما کانوا یعملون، این جزاته. مثل دندون درد و کرم خوردن دندون مال کسی که مسواک نمیزنه، مراقب این نیستش، کسی که بهداشت رو رعایت نمیکنه، مال کسی که غذای آلوده میخوره، مال کسی که غذای مضر میخوره، این تکذیب میکنه. هر چی بهش میگی گوشم میکنه، به گوشم میگیره، خب آره، ولی خب بعد دوباره همون کارو خودش انجام میده، این میشه تکذیب، نتیجهش اینه. پس خوب دقت کنید که وقتی میگیم آیات و روایات عذابو میخونی، ببینیم که داستان چیه. قیل ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون. ببینید چقدر جالبه. سوره یونس آیه 52، گفته میشه به کسانی که ظلم کردن بچشید عذاب جاودانی رو، که عذاب جاودان رو آیا شما غیر از اونچه که خودتون جذب کردید، جذب دقت کنید، کسب کردید، جزا داده میشید؟ من بنده بی احتیاطی میکنم میرم توی خیابون، چی رو کسب میکنم؟ کرونا رو. و کرونا با من چیکار میکنه؟ ممکنه بکشه منو. انواع از زجرها و اذیتها و اینها داره. انسان اون مکتسباتش، یعنی خودت کسبش کردی، این رو خودت کسب کردی. حسادت رو انسان کسب میکنه، بدجنسی رو انسان کسب میکنه، بد اخلاقی رو انسان کسب میکنه، غیبت و تهمت و له کردن دیگران و بازی با آبروی دیگران رو کسب میکنه. یعنی شما هر کاری که میکنید بخشی از وجودت میشه. مثل غذا که میخورید بخشی از وجود شما میشه. حالا قند بخوری، چربی بخوری، نمک بخوری، هر چی که بخوری با شما یکی میشه. دیدنی های انسان با انسان یکی میشه. جلسه قبل بحث اصل اعتقاد عقل و معقول رو توضیح دادیم. خیالات انسان، توهمات انسان، افکار انسان، احساسات انسان، همش کسبه. کسب. خب تو قاعده که همیشه، فرمولی که همیشه خودمون کار میکنیم چیه؟ گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل چی میمونه؟ رابطه رحم مادر با دنیا. درسته؟ جنین هر چیزی که از مادر میگیره کسب میکنه. یعنی مادر غذایی که میخوره، احساساتش، خیالاتش، تفکراتش، هرس و جوشاش، خوشحالیهاش، معنویتش، عدم معنویتش، حسادتش، هر چیزی رو که کسب میکنه از طریق رحم خودش میده به جنین. جنین دائما 9 ماه تو رحم مادر اکتساب داره، کسب میکنه. محصول این اکتساب میشه زمان زایمان. زمان زایمان نتیجه اکتسابات رو بچه میبینه و مادر میبینه. این طبیعیه دیگه. ببینید الان تو رحم مادر هست، دردم نداره اونجا. حالا اگه چشم نداره ناراحت نیست، گوش نداره ناراحت نیست، اگه فلجه ناراحت نیست، چون مربوط به اون فضاه. داره تربیت میشه برای یه فضایی که این چیزا رو اینجا لازم داره. حالا الان وارد این فضا میشه، میبینه که خبری نیست، نمیتونه اینجا استفاده کنه. اینجا چشم میخواد، این نداره. اینجا گوش میخواد، این نداره. اینجا باید این ستون فقرات میخواد، این ضعیفه و خیلی چیزای دیگه. انسان در رحم دنیا باید برای فضای بهشت خودش رو آماده کنه. همین یه فضا ما بیشتر نداریم اونجا، فضای بهشته. جهنم معلول عدم تطبیق ما با بهشته. یعنی شما وقتی تو فضای، هرچی فضا پیشرفته تر هست، شما وقتی فقر داری زجرت هم بیشتر. کسی که مثلا الان رو خودش اکتسابات آلوده داره، این وقتی میره توی مسجد، مسجد که تغییر نکرده، مسجد بهشته، این تو مسجد عذاب داره میکشه، در حالی که همه دارن لذت میبرن، احساس میکنن تو بهشت نشستن، این آدم اصلا تو مسجد موقع نماز انگار داری شکنجهش میدی. همونجاست تا و شکنجه میبینی. اینو برده بری تو حرم، ببینید شکنجه میبینی. حالا برش بری توی مجلس فسق و فجور، حالش خوب میشه، چون با اون جهنم تطبیق داره. پس اینو خوب توجهش بفرمایید چی داریم میگیم. هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، سوال داره میکنه، الا به ما کنتم تکسبون. هل تجزن، آیا شما به الا به غیر از اون چیزی که شما کسب کردید مگه چیز دیگه جزا داده میشید؟ کسی با شما کاری نداره، شما دارید جزای چیزی رو میدید که خودتون کسب کردید. الان این یه دوم با خودش آورده از شکم مادرش. دیدی خب بعضی بچه‌ها دوم میارن، بعضی پای اضافه میارن، بعضی ها دست اضافه میارن، بعضی ها سر اضافه میارن. الان این سر اضافه رو کسب کرده دیگه. حالا بله، بچه مقصر نیست، پدر مادر مقصر هستن، بچه هم بعدن جبران میکنه خدا براش، اما بالاخره اکتسابه دیگه، اکتسابه. یعنی انسان دائما از مثل یه فیلم بازه، این دوربینتون رو شما باز کنید، دوربین موبایل رو همینجوری باز بذارید رو باز، بعد اینو بذارید تو جیبتون طوری که این مثلا سر دوربین بیرون باشه. حالا برید توی خیابون راه برید، همینجوری همین که دارید راه میرید، قدم میزنید، میرید، چند ساعت هم ممکنه شما ظرفیت داشته، این هم داره فیلم برداری میکنه دیگه. حالا بعد اگه اومدی فیلم برداری کردید، شب میگی حالا بیا نگاه کنم ببینم چی ضبط کرده. بعد نمیتونی بگی که اینا چی ضبط کرده، خیلی بده، خیلی زشته، این چی بود، من اصلا دوست ندارم. خب بابا شما دوربین خودت باز گذاشتی ها، این گناه که نداره که. این همون چیزی که شما بهش میدید چیکار میکنه؟ کسب میکنه ها، عکسشو میگیره، فیلمشو میگیره. پس این ادامه داره، این داستان همینجوری ادامه داره. این اصل خیلی مهمه. اون چیزی که ما تو دنیا داریم الان میبینیم اکتساباتمونه. حال خوش، حال بد، با معنویت، بی معنویت، احساس عذاب، احساس آرامش، مربوط به اکتسابه. یک کسی مثل زینب کبرا سلام الله علیها با خودش یه کاری میکنه که اون همه مصائب رو زیبا میبینه. خب این برای حضرت زینب زیباست. ما رأیت الا جمیلا. یک کسی هم میگه فاجعه است، یک کسی هم میگه چنین و چنان. این جوونا و بچه‌هایی که شما میبینید، طلبه های عزیز، جوونایی که تو جنگ مدافعین حرم رفتن با چه ترفندها و سختی‌های تلاش می‌کردن که برن و خدا شهادت رو نصیبشون کنه. این رفته به شهادت رسیده، خانوم این آقا که یه زن جوانه میگه من بچه‌شم یه جوری تربیت میکنم که راه باباشو بره. حالا یه کسی الان شوهرش رفته دریا خفه شده، مثلا سعادتمنده به شهادت و چیزهای ارزشی نیست، رفته دریا، رفته داشته آمپول میزده مواد مخدر بکشه مرده، اونم میگه اینم یه فاجعه است. یا شوهرم تصادف کرده، بی احتیاطی کرده، مشروب خورده، سوار ماشین شده، تصادف کرده، مرده. پس خوب توجه کنید، کسب، این کلمه خیلی مهمه، کسب. اگه الان شما حالتون خوبه، کسبه. هر کس میخواد مکتسبات خودشو ببینه، ها من یه قاعده بهتون بدم، الان تو بعضی از این مطبای پزشکا یه دستگاهی هست، شما وقتی میدونی میشینه این دستگیره رو که میگیری، همین که نگه میداری دستگیره رو چند لحظه، این کل بدن شما رو اسکن میکنه، بیماریاتون هم میگه، یعنی فهرست میده بیرون که این مثلا از مغز تا پا کجاها گیر داره، کجاها مشکل داره، همجوری میده بیرون. ما الان میخوایم بفهمیم که مکتسبات ما چیه. مکتسبات ما چیه؟ خیلی راحته، کار سختی نیست. شما علمی و عملی میتونید بفهمید. علمیش چیه؟ علمی میگه نگاه کن ببین، اگه سه تا معشوق تو دلت، نگاه کن، شاهد باش، چون انسان قلبشو که نمیتونه دروغ بگه، که میگه هر وقت میخواید از عشق سوال کنید، در مورد یه عشق سوال کنید، در مورد یه دوست داشتن سوال بکنید، با قلبتون سوال کنید. با فکر نمیشه راجع به عشق سوال کرد. باید با چی سوال کرد؟ با دل. سل القلوب عن المودات فانها شواهد و لا تقبل الرشد. راجع به مودت ها، عشق ها، دوست داشتن ها، تنفر ها از قلبتون سوال کنید، چون شاهدایی هستن که دروغ نمیگن. شما الان مثلا میگی که من فلانی رو دوست دارم، بعد قلبت چی میگه؟ اون از قلبت سوال کن. دوست داشتن تعریف ریاضی داره دیگه، وقتی داری پشتش غیبت میکنی، تهمت بهش میزنی، داری آبروشو میبری، داری کاری که دوست نداره انجام میدی، اسمش کینه است، اینه ظلمه. تو قالبش این است که داری دوست میگی، من دوستش داری، خود دوستش داری، خودتو عاشق خودتی تو در واقع. میگید از قلبتون راجب سه تا عشق سوال کنید، سه تا عشق. این شهودیه. اگر عشق به الله، اهل بیت و جهاد برای شما شیرین تره، جذاب تره تو زندگیتون از عشقای زمینی، خب شما سالمید، اسکن کردی دیگه خودتو دیگه. علامتش چیه؟ الان من میگم بله من خدا رو عاشق، خدا و اهل بیت و جهادم، اونا رو به همه چی برام عزیز تره. علامتش چیه؟ میگه علامتش این هستش که تو چقدر شادی، چقدر آرامش داری و چقدر مهربونی، چقدر دلتو میتونی از کینه ها، از بدی ها، از حسادت، از بدجنسی، از مقایسه، از چشم و همچشمی دور نگه داری. اگه گرفتار این رو هستی، اون سه تا معشوقت قلابیت، چون به دادت نمیرسن. اولا کسی خدا معشوقش باشه، انقدر شاده آدم، مشغول این خدا هست، مشغول این 14 معصوم، نه فقط 14 معصوم، همه خانه، همه انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین رفیقای این آدم هستن، پشتیبان این آدم هستن. و جهاد در راه خدا، اگه کسی رو شوق جهاد داره، این جهاد تفریح براش دی، پیام فهمون جهاد تفریح امت منه. اصلا کسی که مشغول جهاد شاده، بی حوصله نیست، بی رمق نیست، حوصله‌اش سر نمیره، اصلا الان من چیکار کنم، وقتم داره تلف میشه، روزام داره تلف میشه، شبام داره تلف میشه. آدمی که روح جهاد داره همیشه سر حاله، مشغله خوب داره، حالش حال خوبیه. این علمیشه. این علمیشه، انسان میخواد بدونه. پس ما میتونیم اسکن کنیم خودمونو علمی، بفهمیم که من واقعا الان چه جور آدمی هستم و اگه نیستم خب قرآن میگه فاسقی، فاسقی یعنی مسیر رو یه جا داری اشتباه بری. یه سلسله عشقای کلابی، عشقای به درد نخور، عشقای کاذب اومده توی دلت و غلبه کرده به عشقای اصلی. اون عشقای فرعی رو خدا قبول داره ها، نمیگه اینا نباید باشه. عشق به مال، عشق به نمیدونم لذت بردن از کمالات گیاهی، لذت بردن از کمالات حیوانی، لذت بردن از کمالات عقلی. ولی تو انسانی، انسان لذتاش از جنس خودشه، اون که مال بخشای پایینیه. نمیگه از اونا لذت نبرید، نه، میگه باشه ولی باید در دل تو یه غلبه وجود داشته باشه. اون غلبه چیه؟ غلبه سه تا عشق: الله، اهل بیت و جهاد. اگر نه ظلم کردی به خودت. ظالم اینجوری شخصیتش شکل میگیره. خوب دقت کنید، کاملا بحثمون بحث ریاضی و تخصصیه. شخصیت ظالم از اینجا شکل میگیره که توی مهندسی آرزوها و مهندسی معشوقاش موفق نیست. وقتم داره ها، فرصتم داره، استاد داره، مربی داره، متن داره، کتاب داره، درس داره، فرصت داره که این تبدیل صورت بگیره، اما همت نداره. اکثر السیاح اهل النار من تسبیح، بیشترین ناله های جهنمی ها مال امروز فردا کردنشون. یعنی اینا برای خودسازی وقت ندارن، فرصت خودسازی ندارن، به کار دیگه، به این چهار تا بخشمون همش وقتشون صرف این چهار تا بخششون. اینکه به خودم برسم، نه. پس اینو خوب دقت کنید، این بخش علمیشه. بخش عملیش کجا معلوم میشه؟ تو بخش عملی خوب دقت کنید، خیلی این مهمه. من از کجا بفهمم تو در مقام عمل ظالمم یا ظالم نیستم؟ درست زندگی کردم یا درست زندگی نکردم؟ مکتسباتم چیه؟ ببینید مکتسباتم چیه. چند تا صحنه هست، شما تو این صحنه ها کاملا میتونید بفهمید. اصلا صحنه های زندگی زیاده که انسان میتونه مکتسبات خودش رو شناسایی بکنه. یکیش چیه؟ یکیش نمازه. نمازای یه آدم مکتسبات یه آدم رو کاملا نشون میده. آینه نماز خیلی قدرتمنده. میشه سر نماز میخوای با خدا حرف بزنی، ببین کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی بهت حمله میکنن، معشوقای چارگانه بهت حمله میکنن و تو هم نمیتونی در مقابلشون مقاومت بکنی. میبینی که پس اگه عشق من الله و اهل بیت و جهاد بوده، سه تا عشق انسانی، الان که نوبت عاشقیه، پس چرا من موقع عشق بازی ذهنم میره سراغ معشوقای دیگه؟ اصلا معشوق اصلی جلومه، معشوق اصلی تو آغوشمه، پس چرا من ذهنم میره جای دیگه؟ نماز کاملا باطن آدم رو میریزه به هم، میریزه بیرون. نماز یه آدم، روزه یه آدم، زنداری، شوهرداری، بچه داری، کاملا نشون میده. کار اقتصادی میخوای بکنی، کاملا نشون میده که تو مکتسباتت چیه. اینکه خمس میدی نمیدی، حلال خوری حلال خور نیستی، چجوری عشق داری. مثلا قرآن، ما ظلم به قرآن گفتیم. چلاس پیش یه خانم اومد پیش من، واقعا احساس حقارت کردم پیشش. یه خانم از شهرستانی بود، شهرستانم شاید نه، شاید مال یه روستایی بود، اومده بود پیش من، سوادم نداشت. بعد دو سه تا بچه معلول داشت، سنش هم بالا، شاید از خود من 10 سال سنش بالاتر بود. و من این بچه ها رو مثلا چجوری باشون رفتار میکنم، پذیرایشون و پرستاریشون اینا. بعد برنامه عبادیشو وقتی برای من گفت، واقعا من خیلی احساس کوچکی کردم جلوی این خانم. گفت دارم حفظ کار میکنم. ماشاءالله تو این گیروبیری و سه تا بچه اینجوری و نمیدونم مشکلات اقتصادی و خودش هم گرفتار مریضی داشت. گفت دارم حفظ کار میکنم. گفتم که خب حفظ کار میکنید، چجوری حفظ میکنید؟ گفتش که من که سواد ندارم، یه آیه رو میذارم برام میخونه. بعد گفتم چقدر در هفته چقدر شما حفظ میکنید؟ گفت یه آیه هفته، یه آیه. گفتم چجوری؟ گفت خب من که ذهنم نمیکشه، حافظم خیلی ضعیفه، سوادم ندارم، یه کسی برام میذارم میخونه، بعد 200 بار اینو تکرار میکنم، 200 بار این آیه رو تکرار میکنم تا ملکه بشه برای ملکه. بلا من میگم کلمه ملکه رو میگم تا خوب بتونم بگمش. دور هفته بعد اینه، تو این تو طول هفته هی میگم میخونم میگم میخونم، هفته بعد یه آیه دیگه. در روایت داریم کسایی که با سختی حفظ میکنن اجرشون بیشتر از بقیه کسایی هست که راحت حفظ میکنن. ما آدمایی داریم که اگه بخوان قرآن حفظ بکنن، همین چیز نگاه بکنن به قرآن، مثلا یه دور دو دور سه دور بخونن حفظ میکنن، اون سفر رو حفظ میکنن، خیلی براشون سخت نیستش. اما یه کسی که با این مشکلات و زجر داره قرآن حفظ میکنه، این عاشقه، عاشقه که نمیتونه تو اوج مشکلاتش دست از این عشقای معنویش برداره، دست از حرمش، دست از برنماز شبش، دست از عاشقه. ما انقدر وقت داریم، انقدر وقتای تلف شده داریم تو طول روز که نگو، بعد میگیم وقت نشد من قرآن بخونم پنج آیه، وقت نشد من یه چیزی یاد بگیرم، وقت نشد من تفسیر دو آیه بخونم. همش دروغه، همش دروغ. پس ما علمی و عملی میتونیم اسکن کنیم خودمونو، باطن خودمون اسکن کنیم، بفهمیم که چی کاریم. برو سر سجاده وایسا معلوم میشه، برو تو حرم روبروش رو با معصوم، با امامزاده روبروش رو، با امام رضا روبروش رو، با امام حسین ببین چه جوری حالت. وایسا یه زیارت امام زمان بخون ببینم، یه آل یاسین بخون معلوم میشه. مداح داره عزاداری، داره روزه میخونه، داره ذکر مصیبت میگه، این معلومه حالت چیکار کردی با خودت دیگه. حالا یه موقع است انسان یه بار غذا زیاد خورده، درد داره، مریضه، یه چیزی ذهنش الان مشغول شده، باید یه کاری انجام بده، گریه رو میکنه اصلا ایبی نداره. ولی یه کسی که نوعاً میشینه پای ذکر مصیبت، حس نداره، خب حس نداره اصلا آدم، اونی که این با قلبت چیکار کردی. پس ما نمیتونیم خیلی دروغ بگیم به دیگران. دیگران ممکنه باور کنن ما آدم حسابی هستیم، آدم هایی به درد بخوریم، آدم هایی معنوی هستیم. شب که دیگه میری خونه که دیگه نمیتونی کلاه برداری کنی که حقوق بازی کنی. شب برو خونه ببین شب تو تا صبح چجوری بخوای بگذرونی، حس و حالت چجوریه، جمعت چجوریه، احساس دلتنگیات نسبت به حرم، نسبت به امامزاده ها، نسبت به انبیا، صدیقی، شهدا، نسبت به امام زمان، این معلوم میشه انسان چی کار است، معلوم میشه با خودش چی کار کرده. پس ببینید قضیه ظلم قضیه اکتسابه. شما اکتساباتمون همیشه با همونه. حالا قرآن چی میگه؟ این معجزه رو نگاه کنید، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی در گروه مکتسبات خودش. میگه آره دندونم درد میکنه، کرم خورده، این مکتسبات خودته دیگه. الان تو گرو افتادی، تو گرو بی‌احتیاطی و تکذیبای دندون درد افتادی. اون که میگفتم بهداشت دندون رعایت کن نمی‌کردی، حالا گرفت در گرو اون مکتسبات خودتی. چی بود مکتسباتت؟ همینه که دندونات جذب کرد یواش یواش، میکروبایی که جذب شده دندون رو خورد و حالا این کرم خوردگی داره اذیتت میکنه. تمام. این که تو بیشتر ساعت‌های روز حوصله نداری، حال نداری، آرزوی مردن میکنیم، ما بزودا خودمون بکشم. خب تو بمیری کجا مگه میخوای بری؟ اون برم که ادامه همین وضعیته، ولی بدتر و شدیدتر. بی انگیزه ای، بی حوصله ای، مکتسبات خودت. گاهی وقتا مکتسبات روحی نیستا، اینو دقت کنید. یه موقع افراد به خودشون بدبین نشن، فکر کنن که آدمای بدی ان. خیلی وقتا این مکتسبات جسمیه، تغذیت بده عزیزم. وقتی کسی که نوع خوراکش سردیجات، دائما داره برنج میخوره، گوشت سرد میخوره، سالاد میخوره، نمیدونم میوه ها سرد داره میخوره، خب این مغز یخ میکنه، این بیحالی میاره، این خوابالودگی میاره، خوابو زیاد میکنه، مغز سرده، کلیه ها سرده، کبد نمیدونم باز گرفتاری خاص خودشو داره، قلبش همینطور. خب این الان این اوضاع جسمی که تو داری بیحالی های طولانی برات میاره، بی رمقی ها، بی حسی ها، بی انگیزگی ها. شما ما مکتسبات، گرفتار مکتسبات خودت هستی. کمخونی داری عزیزم، این کمخونی برو حلش کن. حلش بکنی حالت خوب میشه. روی تو بدنت کمه، برو تغذیت رو درست بکن. مغزت سرده، خب مغز سرده حافظت خوب کار نمیکنه، نمیدونم درس خوب نمیتونی بخونی، بعد انگیزه خیلی نداری برای کار علمی، بعدم که شروع میکنی میخوابی تا چاچت میخوره به صفحه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو رحمت الله تعالی علیه، میگم من هر وقت خوابم میگیره همین چشم میخوره به کتاب، خواب اثرم میپره. کتاب میخونم که خوابم اثرم میپره. ما نه، ما کتاب میخونیم تا خوابمون ببره، کتاب میخونیم بخوابیم. همین میگم آقا تو برنامه 6 ماه چیکار کردی؟ مثلا این برنامه میگه آ کتابا رو نمیدونم چه جوری، کتابا رو من تا باز میکنم میخوابم. به جسممون باید خیلی توجه بکنیم، جسممون باید خیلی توجه کنیم. خیلی وقتا مکتسباتی که میاد حال ما رو خراب میکنه بدنیه. بریم پیش طبیب، با یه طبیب دوتا طبیب خوب وارد مشورت بکنیم، ببینیم که اوضاع بدنی ما چه جوریه. من همین چیزم تو همین کرونایی که خودم مبتلا شدم اوضاع سختی هم داشتم، دکتر اومد اصلا چند تا معاینه ساده کرد، خیلی هم به من کمک کرد، خیلی به من کمک کرد. دکتر طب سنتی زبونم رو دید، نبزم رو گرفت، بعضی با زبون بعضی با نبز بعضی با چیز دید، قشنگ میفهمن که تو اوضاع چجوریه. یه دستور عمل مثلا می نویسه اینو رعایت کن، بعد یواش یواش میبینی که حالت خوب شد، حالت خوب شد، توی اون حس و حالای قبل رو نداری. تا حالا که تو فکر میکردی مشکل روحی داری، مشکل روانی داری، مشکل هی میخواستی بری مشاوره پیش این و اون، مشاورم کاری برات نمیکنه. نه، جسمته، اول جسم، اول جسم. یادتون نره ما خیلی وقتا اینا همینطوری اذیتمون میکنه بی خود. اینا رو توجه کنید. پس ما هم معجزه اینجاست، کل نفسن به ما چی؟ کسبت رهینه. هر نفسی به اون چیزی که دریافت میکنه از محیط یا از خودش، خودش برای خودش آشپزخونه، ذهنش تو رو شروع میکنه حسادت رو میپزه میده به خود، نفس خودش میخوره دائما از صبح شب نصف شب ایه یه سر بدبینی و حسادت و کینه و نمیدونم بداخلاقی و مقایسه و این چیزا رو هی میپزه آشپزخونه نفسش، دائما میده به خورد خودش. خب این میپزه میخوره، میپزه میخوره، بعد میبینه که کسبه دیگه، این کسبه، بعد میبینه حالش بدتر شده، هی حالش داره بدتر میشه. حالا هی میره روانپزشک، روانشناس، دکتر، مشاور، هی بهش میگه، ولی این مشکلی هست، یه آشپزخونه فعال داره تو ذهنش و قلبش، این دائما داره میپزه میخوره خودش، خودش داره خودشو آزار میده. من با مادر شوهرم مشکل دارم، من با پدر شوهرم مشکل دارم، من با زنم مشکل دارم، من با شوهرم مشکل دارم. انسان تا مشکلشو با خودش حل نکنه مشکلش با هیچ کس حل بله نمیشه. اگه تو الان زود رنجی داری، عصبانیت داری، نمیدونم اینو، همه ماشون ببر به خودته. خودتو به داد خودت برس، به داد خودت. آدم های بدی هم که اطرافت باشن، تو اگه خوب باشی، اگه خوب باشی از اون آدم های بد هم دیگه بدت نمیاد، دیگه ضرر نمی کنی. علیکم انفسکم لا تضرکم من ذله ازه تدعیتون. حواستون به خودتون باشه، قرآن میگه علیکم انفسکم، حواست به خودت باشه، هیچ کس به شما نمیتونه ضرر بزنه اگه شما خودتون هدایت شده باشید. پس این فرافکنی ها رو، شوهرم اینجوریه، زنم اینجوریه، بچم اینجوریه، مادر شوهرم اینجوریه، با جناقم اینجوریه، پدر زنم اینجوریه، نمیدونم، بذاریم کنار اینا رو. اگه ما دائما اعصابمون داره از حضور آدم ها، وجود آدم های مختلف هرس جوش میخوریم، اعصابمون داره خورد میشه، برای اینکه این تو خرابه، این تو داره فاسد میشه. مکتسبات من یه جوریه که من دائما آدم ها رو دشمن خودم میدونم، مزاحم خودم میدونم. زینب کبرا اون همه دشمن رو میگه چی بود؟ بله؟ میگه زیبا بود، میگه زیباست. از اینکه تو با آدمای مختلف مشکل پیدا میکنی یا آدمای خاص مشکل پیدا میکنی و نمیتونی باشون یه رابطه انسانی خوب، یه رابطه دوستانه خوب برقرار بکنی، یه مقدار به خودت توجه بکن، یه مقدار حواست به خودت باشه. علیکم انفسکم. انسانی که حواسش به خودش هست دیگه آسیب پذیرم نیست. حالا تو بحث جلسه بعدمون که بحث شهر جامعه کبیر است اینو توضیح بیشتری خواهیم داد، چون موضوع بحثمونم به همه با تناسب داره. بریم سراغ قرآن، بریم سراغ روایت. روایت داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل حجم. قال ربكم و عزتی و جلالی لانتقمن من الظالم فی عاجله و آجله. دو تا آجل داریم، یکی با عین یکی با الف. خب میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که خداوند میفرماید من به عزت و جلالم سوگند. خب چرا عزت و جلال رو سوگند خورد؟ دو تا اسم، اسم جلالی هم هست دیگه، اسم جلالی خیلی خطرناکه. عزت و جلال، خود جلال رو اصلا آورده وسط خدا. عزت یعنی که خدا شکست نمیخوره، خدا ضربه نمیخوره از کسی، خدا مغلوب کسی نیست. اگه کسی داره ظلم میکنه، حرفای خدا رو گوش نمیکنه، بندگان خدا رو اذیت میکنه، این عزت خدا اینو نمیپذیره، جلال خدا هم نمیپذیره. چون نمیتونید در مقابل یه سلطان با عظمت راحت هر که دلت خواست تو منظرش انجام بدی، ولی اگه بهت فرصت میده چون دوست داره میگه که خودشو بسازه، جبران بکنه. رحمت داره دیگه، رحمت رحمانیه داره، رحمت رحیمی هم داره. چقدر مناجات امام سجاد قشنگه. اوه میگه تو با من یه جوری رفتار میکنی که انگار اصلا من هیچ گناهی نکردم، گناهام عصبانیت نکرده، باعث نشده من از چشم تو بیفتم، در رو من نبستی. این خداست. اما وقتی پای آدم واس بشه به سمت آخرت دیگه داستان خیلی فرق میکنه. به عزت و جلالم لانتقمن، نه یعنی تأکید داره، سه تا تأکید داره، حتمنه حتمنه حتمن انتقام میگیرم از ظالم، چه در دنیا چه در آخرت انتقام میگیرم. در روایت گناهی که خیلی زود نتیجهش به آدم ظاهر میشه، واسه انسان با خودش بد میکنه، ظلم به نفس داره، فحشا داره، فحشا رو خدا صبر میده انسان بتونه راحت فحشا رو از خودش دور کنه. اما عذر میخوام، ظلم به نفس رو، ظلم به نفس. اما یه موقع است نه، تجاوز و تعدی داره به حریم دیگران، زن و بچه و همه کسش داره ظلم میکنه، این زود به آدم میرسه. سریع ترین جزاها جزای ظلم هستش، بهش میرسه دنیا و آخرت انتقام میگیره. باز نباید بعدی رو بخونیم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اول از این پیغمبر قسم میخوره، این صحنه خیلی عجیبیه، این چیزی که پیغمبر داره براش قسم میخوره خیلی عجیبه و خیلی هم دهدناکه. واقعا آدم باید بترسه، باید این مقدار رعایت بکنه. ولذی نفس و محمد بیده، قسم به کسی که جان محمد به دست اوست، بنده خدا میاد، لیعتی یوم القیامت لهو حسناتون که امثال الجبال. اوهوهوهو میگه این آدم وقتی وارد صحنه محشر میشه انقدر ثواب داره به اندازه کوههای استوار ثواب با این هست، یعنی نام عملش پره، پر ثوابه، که امثال جبال رواسی، کوههای استوار. یزن انه سید خلو به هل جنه، خودش هم خیالش این هستش من با این درجه از ثواب که به اندازه کوههای استواره میرم بهش دیگه، این آدم تصورش اینه. من یه بار اینجوری شدم وقتی خواب قیامت رو دیدم، فکر میکنم الان وسط بهشتم. بعد گفتم کجا و کوتاهی در حق امام زمان کردی، بیا برو جهنم. شوخیه به یک کسی میگم بیا برو جهنم؟ خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. کوتاهی در حق امام زندت که هر روز میگه هل من ناصر ینصرونی، اونم با 1180 سال آوارگی و طرد شدگی و تنهایی. من هنوز مشغول مسائل شخصی خودم هستم، همیشه هر روز درگیر مسائل شخصی خودم، اصلا حواسم نیست امامم تو چه اوضاعیه. همیشه این هستم که فلانی من اینجوری حرف زد، اون یکی من اینجوری حرف زد، این یکی اینجوری گفت، اون یکی اینجوری گفت، درگیر خودم هستم، اصلا کاری با اون ندارم که اون وسط داره چه بلایی سر امام زمان میاد. غیر از این حال ما الان همش درگیر خودمونیم دیگه. قلب و ذهن ما درگیر مصائب امام زمان نشده. ما پاکار و وقف نیستیم. این وضعیت زندگی ماست. هر وقت هم دعوتمون کنن، حال ندارم، حوصله ندارم، کار دارم، نمیرسم. اینه. فلا تزال مظلمته تعتیه حتی ما یبقى له حسنتا. میگه دائما ظلمایی که کرده هی میاد، غیبت عروسشو کرده، غیبت دامادشو کرده، نمیدونم نسبت به فلان کس حسادت کرده، نسبت به کسی بدگویی کرده، نمیدونم اعصابش خورد شده حضور آدمایی که دوست نداره اطرافش آزارش دادن، هی این حس و جوش خورده و وزن کم کرده و اعصابش خورد شده، همینجوری هی یک سر این داستانا رو داشته. بد جنسی کرده نسبت به دیگران، قضاوتای بد کرده، غیبت کرده، تهمت زده، اسرارشون رو فاش کرده، هی به این اون رفته گفته. بعد میبینه اوه، هی این که صاحب حقایی که این ظلم کرده بهشون میان سراغ این، هی وقتا سبب اینو بهشون میدن تا اونو راضیشن برن بهشت. آخه بدبختی این هستش که حالا توضیح میدم دیگه، هیچ حسنه براش نمیمونه، هیچ. سبباش به اندازه کوهای نامه عملش پر از اعمال خوب به اندازه کوهای استوار، حالا الان بردن همه رو. مادر شوهر میبره، عروس میبره، داماد میبره، باجناق میبره، نمیدونم پدر شوهر میبره، پدر زن میبره، مادر زن میبره، نمیدونم خواهر زن میبره دیگه، همسایه ها میبرن، خیلی ها میبرن. و حتی یجعل علیه من السیئات امثال الجبال الرواسی و یعمر بهی النار. سوابش که تموم میشه داستان چسب گناه داره. حالا یک کسی اومده میگه آقا این حق در حق من گناه کرده، ظلم کرده، غیبت منو کرده، تهمت زده، آبروی منو برده، اذیت کرده، حسادت کرده، بد حرف زده، نیش زده، بالاخره اذیتم کرده، اینم که الان ثوابی نداره بده. گناه های مظلوم رو میگیرن میدن به ظالم. یجعل علیه من السیئات، هی گناه میذارن روی کول این. اونا به خاطر اینکه مورد ظلم قرار گرفتن، گناه هم داشتن ها، گناه هم داشتن، جهنمی هم بودن، دنبال یه خری میگشتن، دنبال یه احمقی میگشتن، دنبال یه اولاقی میگشتن که بیاد گناهشون رو قبول کنه و این بره بهشت. این دیگه از این بدتر، حماقت از این بدتر، انسان بشینه غیبت بکنه، تهمت بزنه، اذیت کنه دیگران رو، حرف ببره این ور اون ور، دیگه از این حماقت شما بدتر سراغ دارید؟ دنبال واقعا یه احمقی میگشتن. استغفر الله، گفتیم خر اولاق، قیامت باید جواب خر اولاقا رو بدیم. اونا میرن بهشت، امثال بنده باید وایستن برم این گرفتاری رو بکنم. اونا که بهشتی میشن دیگه خر اولاقا، چرا اونا؟ حالا من باید بشنم من هیچ صدا صلوات برای خر اولاقا بفرستم که راضی شنم من قیامت یقم رو نگیرم. میگن تو داری چی آدم رو به ما تشبیه کردی؟ اینم ظلمه دیگه که ما کردیم درست نبود. بعد کلی صلوات بفرستم هدیه کنم بهشون ولمون کنن خراب علاقا اونجا ما رو. یه احمق به تمام معنا. آدم وایست قیامت گناه های دیگران رو بگیره اونا برن بهشت. ما بریم جهنم. ظلم خیلی کار وحشتناکیه ها. ظلم مثل این هسته کسی چاقو برداره همینجوری هی بزن تو چش خودش، گوش خودش، قلب خودش، همینجوری هی فرو کنه تو خودش، همینجوری خودسنی اینجوری کنه. ظلم اینجوری دادن به خودش دائما داره همین کار رو انجام میده. به اندازه کوهای استوار گناه این ذخیره میکنه. و یه عمرو بهی النار، حالا میگم برو جهنم دیگه. ببینید با چه حسی اومده تو بهشت تو صحنه قیامت، با صحنه حسی که من چی هم؟ من حالا بهشتی هم، خیلی من ثواب دارم. بعد که حق و ناسا رو میان میگیرن و برمیدارن میبرن، چیزی نمون، تازه به حالا گناه جذب کنه. حالا هی عصبانی باش، حالا هی برو جوش بزن، حالا برو هی اوقات تلخی کن تو خونه، حالا برو هی اعصاب بقیه رو خورد بکن، حالا هی حس و جوش بخور، حالا هی حسادت بکن. من طلب قضاء المسلمین حتی یناله ثم قلب عدله جوره فله الجنه و من غلب جوره عدله فله النار. اینم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسی میخواد بره قاضی بشه، بعضی چقدر عشق قاضی شدن دارن، شغلای سختی رو بعضی انتخاب میکنن. آره من چون رتبم خیلی خوب بود، من یادم مثلا رتبه خودم دانشگاه اون موقع که از جبه برگشته بودیم، تو گفتیم ما درس بخونیم، کنکورم شرکت کردیم، رتبه من شد مثلا اون موقع شد 23. بعد من رفتم یه رشته رو انتخاب کردم، فلسفه انتخاب کردم بخونم. نمیدونی چقدر فوش خوردیم ما. آقا حقوق به این خوبی و ول کردی رفتی قاضی میشی، اینجوری میشی، اونجوری میشی، پولت نم چنین چنین. اونی که میخواد قاضی بشه شوخی نیست، میشینه رو صندلی خیلی وحشتناکه، چون میخواد قضاوت بکنه دیگه. میفهمد که کسی که طلب قضا میکنه بره قاضی بشه، حتی یناله برسه به این قضاوت هم برسه و خلاصه خواستش برآورده بشه. ثم قلب عدله جوله، عدالت این آدم غلبه بکنه به گناهش، به ظلمش. این دخل الجنه، داخل بهشت. قاضی عادلی بوده که به عدالت حکم کرده. اگرم یه جای پاش لغزیده، یه حکم جوری داده، انقدر حکمای عدلی و خوب داده، حالا اون حق الناس سر جای خودش. و من غلب جوره عدله فله النار. اما اگه یه کسی، این قاضیه که الان ما داریم بعضیاشون رو میبینیم توی قوه قضاییه، من با قضات کار کردم، شاید 1000 تا قاضی رو باشون کلاس داشتم، هم قاضی هم دانشجوی قضاوت، هم قاضی ها، هم دادگستری ها، رؤساشون، همه رو، یعنی که کسی که شاید 20 سال 30 سال کار کردم باشون، زیاد جلسه و کلاس داشتم. می درگیر پرونده هستیم، هم ذهنم درگیر پرونده است. یه سویچ ماشین 5 میلیاردی گذاشتن رو میزم، یا اومده میگه آقا بیا اینجا کارت داره، بیا کنار پنجره، اون ماشین هدیه از خدمت شما، هدیه فقط خواستیم بیاد خدمتون، کار دیگه نداشتیم. همین رو پرونده 5 میلیارد داره میده به قاضی، قاضی به نفس خوش میکنه، چی جگر داره مقاومت میکنه. مالا کسایی داریم 5 میلیارد که هیچی، 100 میلیون، 50 میلیون هم بهشون بدن حکم میدن یه نفر بدبخت میکنن. حکم زناشویی شما الان نگاه کنید چقدر ظالمانه، خیلی های صادر شده توی احکام خانواده شما نگاه بکنید برید ببینید. یه دوستی داریم خیلی آدم با تقوایه، میگه من مأمور مالیاتی هستم، رفتم یه جا توی شرکتی درآوردم 6 میلیارد. الان نه، مثلا داستان مال 10 سال پیشه، 6 میلیارد اون موقع من تخلف مالیاتی درآوردم. خب یه مبلغ کلونی یادم نیست، طرف بهم پیشنهاد رشوه داد، گفتم نه. گفت خاک بر سرت، الان میرم نصف اینو بدم به رئیست، مالیات منو حس میکنه. نمیبینی ما الان تو کشور خودمون این چیزا رو پر از این ظلم ها به این کشاورزای بیچاره، به معلم ها، به پرستارا، به کادر پزشکی که الان شما می حقوقای معوقه. آخه برای چی حقوق معوقه دیگه، چه صیغه‌ایه؟ این کار کرده می آقا عرقش خوش نشده حقوقشو بپردازید. معوقه دیگه، پول نداریم تو این کشور. پس این چند هزار میلیارد هایی که شما دارید میدوزید میخورید خودتون و عروستون و دامادتون و دخترتون و پسرتون و رفیقاتون، اینا چیه که این بیچاره باید ماها حقوقشون عقب بیفته؟ کارگر باید کارخونه ها رو تعطیل میکنن، کارگاه ها رو تعطیل میکنن، مشاغل افراد دستشون میره. یه موقعی مقام معظم رهبری هیئت دولت رو دعوت کرد بهشون گفت شما خودتون وجدانم با 2 میلیون زندگی میتونید بکنید؟ خودتون میتونید واقعا با 2 میلیون زندگیتون رو اداره کنید که برای مردم اینجوری میبرید؟ یارانه ای که 8 سال پیش توی دولت دیدی که 45,000 تومان بوده الان چقدره؟ الان همون. یه قیمت ها تغییر نکرده؟ شما قیمت ها رو صده ها برابر گرونتر نکردید؟ شما یه ماشین آشغال 8 میلیونی 10 میلیونی نکردید 160 میلیون؟ شما وام ازدواج جوان ها رو اینجوری میدوزید و میخورید؟ این جوانی که تازه گرفتاره با هزار آرزو حالا رو خواهد بره ازدواج بکنه، از خیلی چیزا نجات پیدا بکنه، ببین سن این وام ازدواج چه خونه دلی به اینا میدن. بعد هم میگن سهمیه تموم شد، داده شد، تموم شد، رفت به کارش. کجا رفت این جوان معصومی که رفت درس خونده تو رشته های تخصصی، حالا شرکت دانشبنیان زده، بعد الان میخواد اختراع کرده، میخواد اینو ثبتش بکنه، میخواد اینو بیاندازدش به تجاری سازی، وام لازم داره؟ یا مخترع این بزرگ ما داریم، چقدر صاحب کارگاه های خوبی داریم، اختراعات خوبی دارن، ابتکارات خوبی دارن، کشور رو واقعا میتونن آباد بکنن. مواد اولیه میگن نیست، مواد کجا رفت؟ مواد اولیه گذاشتیم تو بورس، برید وردارید بخرید. میان تو بورس میبینن که میزنن مثلا مواد اولیه فولاد بخرن، آهن بخرن، این چیز بخرن، تموم شد، نیست. بقیه چی شد؟ حالا باید یه خبرنگار شیر پاک خورده بیاد پیگیری کنه بفهم که 2/3 این فولاد رفته یه جای دیگه. خودمون تولید داخلی داریم، یه عده‌ای از رانتا استفاده کردن، از مجاری قانونی قاچاق وارد کردن، جنس ایرانی رو زدن تو سرش، کسی نمیخره. این ظلم ها چیزی نیست، شما تا زندگی میلیون ها آدم رو میپاشونید از هم دیگه، میلیون ها آدم رو دارید قصه بهشون میدید. خدا میگه من انتقام میگیرم، من انتقام میگیرم. این آدما حسنه که ندارن، آدما میبینه زندگیشونو دیگه، حالا داشته باشن. این اون کسی هست باید روز قیامت وایسه تو صحنه، هی مردم بیان گناه بزنن و برن بهشت. اونایی که به فحشا کشیده شدن، اونایی که به خودکشی کشیده شدن، اونایی که به طلاق کشیده شد زندگیشون، مردایی که سالها شرمندگی زن و بچه‌شونو کشیدن، خانوماشون، بچه هاشون، که طرف میگه من فلان کانال رو نگاه میکنم، همین پیروز بودش میگفت من فلان کانال رو پیدا میکنم، بچه های یکی از شبکه های تلویزیون میگفت چون تلویزیون کانال شما آگهی نشون نمیده که بچه من هوس بکنه یک سر خوراکی و لباس و چیزای دیگه، فقط این کانال رو من نگاه میکنم. شما تو یکی از کانالاتون یه ساندویچ فروشی نشون دادید، من گرفتار شدم دیگه نتونستم یه ساندویچ برای بچه‌ام بگیرم. اینا افسانه نیستا؟ یه کسی میگه ما داروی کرونا داریم بیا بخر، 56 میلیون تومان داروی قلابی. داروی قلابی، داروهای تقلبی میفروشن به مردم، با جون مردم بازی میکنن. شرکت هایی که مواد مسموم و نمیدونم تراریخته و گرفتاری های دیگه که برای مردم درست میکنن برای سر پول، مردم اصلا تعادلشون رو از دست دادن، افتادن به جون هم به قول امام رضا علیه السلام همدیگه رو میدرن. همه نه البته، قشر مظلوم و قشر مستضعف و قشر مؤمن امتحاناشون دارن پس میدن. خب وقتمون تمام شد، بقیه بس بمونه ان شاء الله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله